بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی
محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه لقمان را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد معذر مبارکتون آیه شماره دهم این سوره شریفه و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. از ابتداء کریمه مبارکه لقمان حضرت حق پیرامون وحی سخن فرمود و آیات تدوینی الهی و تشریعی الهی سخن در اتقان قرآن بود، حکمت بودن این کتاب، هدایتگری، حمایتگری، هدن و رحمتن. محسنین رو چه می کند؟ به کجا می رساند؟ محسنین چه ویژگی ها دارند؟ به دنبال اون تقابل و رویارویی با این قرآن به روش‌های مزدرانه‌ای که برای تخریب اذهان عمومی شکل می‌گرفت، لاهیانه و بلهو مردمان را از ساحت قرآن، هدف آفرینش و خلقت دور کردن، که در نوبت گذشته این جنگ روانی بسیار نا به اصطلاح جوانمردانه رو خدمت دوستان گفتیم و توضیح داده شد. و آنگاه کسانی هم که از قرآن بهرمند میشن و می آیند و دل می بند و عمل می کنند و آراسته به زینت قرآن و هلیه قرآن میشن، پایان اونها هم گفته شد. تا اینجا یه فصلی رو در آیات تشریعی و تدوینی خداوند سخن فرمود. از اینجا یه گذاری به بیرون میشه، یعنی از کتاب دوم خدا سخن به میان می آید. آیات تکوینی، طبیعت، جهان و هستی که به نوعی همگون و همسیر با جهان تشریع و جهان وحی در حال حرکت است و بستری است برای رشد و تعالی انسان ها. آنچه ما در جهان پیرامون با آن مواجهیم، انس با آن داریم و بیشتر سر و کار و مرور بر آن می کنیم، آسمان است، زمین است، موجودات پیرامون ماست، مایه های اصلی حیات است. من همین الان عرض می کنم به جرأت در این یک آیه، آیه شماره 10، حضرت باری تعالی میلیاردها سال آفرینش رو خلاصه فرمود و تمام اجزاء خلقت رو گنجاند. یعنی واقعا این اعجاز رو انسان از تمام وجود می بیند، لمس می کند و لذت می برد که چگونه ساحت سبحانی در قالب یک آیه کوتاه به تعبیر مای خط و نیمی از آغاز تا انجام به نوعی آنی را که انسان به عنوان آینه تمام نمایی از جلوه الهی میتواند پیرامون خودش لمس کند، شبانه روزانه مطرح میکنه و صفحات توحیدی خیش رو میگشاید پیش روی انسانها به وضوح و شفاف. با این توضیح، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، ایجاد کرد و آفرید آسمان ها و سماوات را بدون عمد و استوانه و پایه ای که دیده شود، بغیر عمد که ببینید آن پایه و استوانه را. و القا فی الارض رواسیه، و در زمین راسیه و لنگرهایی قرار داد که مباد زمین لرزان و مضطرب باشد و گستران در زمین جنبندگانی را از هر نوع فرو فرستاد آب را از آسمان، رویانید در آن انواع گیاهان بهیج را که توضیح خواهم داد. این ترجمان خیلی گذاری و سریع از آیه شریف. اما در ابتدا سخن از کل سماوات به میان آمد، مجموعه کیهان، مجموعه آسمان ها، هر آنجا ما برای زمین انسان با آن سر و کار دارد. با همان گستردگی معنایی که کلمه سماوات دارد، با توجه به این که به دنبال اون سخن از عرض است، دابه است، زوج بهیج و گیاهان است، پس مراد از این سماواتی که در اینجا مطرح میشه آسمان های علوی نیست، سماع معنوی نیست، سماوات مادی است که در تقابل با زمین و بقیه موجودات مادی مطرح میشه. مجموعه اجرام آسمانی است، مجموعه کرات و سیارگان، ستارگان به این هاست. فرمود آفرید این آسمان ها را به غیر عمد ترانه، بدون استون و استوانه ای که ترانه ها. دقت بفرمود کلمه ترانه ها صفت عمد است، یعنی بدون عمدی که آن عمد را ببینید. جمع عبارت به غیر عمد ترانه ها چی میشه؟ الان میخونم خدمت دوستان، بذارم سریع بگم بعد انشاءالله میخونم حدیث رو خدمت بزرگواران ساحت مقدس صاحب این بقعه مبارکه توس که فرمودن لاکن به عمدن لا ترانه، یعنی ترکیب به غیر عمدن ترانه ها بدون استوانه هایی که ببینید از جهت ادبی چی میشه؟ یعنی با استوانه هایی که نمیبینید، یعنی این مجموعه رو با هم مرتبط کرد ذات باری تعالی. آسمان ها رو آفرید، بین این آسمان ها چه چیزی است که اینها رو حفظ میکند؟ چه پایه اینها رو نگه میدارد؟ آیا خدا پایه این نزده است که این اجرام رو نگاهداری کند، فرو نریزد؟ چرا؟ عمد بین این اجرام قرار داده است. اما این عمدها و این پایه‌هایی که اینها رو نگه میدارد از جنسی نیست که ترانه ها ببینید آن را، به غیر عمدن ترانه، فوق‌العاده است. تعبیر در نهایت بلاغت و زیبایی و شکوهمندی علمی الان عرض میکنم خدمت عزیزم. مشابه این رو در سوره مبارکه رعد دارید، اونجا فرمود رفع از سماوات به غیر عمدن ترانه، خداوند مرتفع کرد، بلند کرد مجموعه این آسمان ها را، رفعت بخشید اینها رو، اما با ستون هایی که نمیبینید، یعنی اینها به گونه استوارند. در آیات دیگر فرمود خداوند مراقبت میکند که انتزول از سماوات و الارض، که این آسمان ها و زمین ها فرو بریزند، اینها بپاشند، حفظ نشه این ارتباطشون. نه، ذات حق به گونه بین اینها تعامل و ارتباط برقرار کرده است که این مجموعه کرات در سیر خودشون بس بگردید و بگردد روزگار، بنابر آن چه ذات حق عمرشون رو، سیرشون رو تعیین کرده است، در مدار و مجرای خودشون باشن و کار خودشون بکنن با تمام محفوظیت. تعبیر زیمای قرآن در اینجا عزیزان فوق‌العاده است. عرض کردم هیچ ایراد ندارم این الان من سخن امام رو هم بگم، بعد یه توضیح مختصری هم که لازمه در این جهت معذر مبارکتون عرض می کنم که ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال قلت له، راوی می گوید که حسین ابن خالد میگه من به حضرت سامن الحجج گفتم که قلت له اخبرنی عن قول الله، به من بگو، منو آگاه کن از سخن خداوند که می فرمد و سماع ذات الحبک، سوگند با آسمانی که دارای حبک است. کلمه حبک، تحبیک، یک معنای اون یعنی تزیین. آسمانی که لقد زینا سماء الدنیا، که خداوند آراسته است این آسمان رو. هر کنج این رو نگاه میکنید در دل شب زیبایی های خیره کننده اون. ما گفت که به قول اون پند خدا فرصت نگاه کردن به آسمان نداریم، فرصت رصد کردن زیبایی های خلقت رو نداریم، که رنگ رنگ این آسمان رو از دمدم غروب تا دم فجر ببینیم که چه خبره در این آسمان، چقدر متلونه، چه زیبایی هایی رو خدا درش نهاده است. معنای دوم تحبیک به معنای پیوستگی و فرو رفتگی است. فرمود و سماع ذات الحبک آقا یعنی چه؟ حضرت فرمودن که فقال یه محبوب حتونه الالعرض، خداوند این آسمان ها رو استوار و پیوسته با زمین قرار داده است. و شبکه بین اصابه این، بعد حضرت دستاشون رو فرو بردن، انگشتان رو دن هم شبکه کردن، گفتن این طور استوار و محکم، این طور قوی و قویم پا بر جا هستن. فقال سبحان الله، راوی میگوید، گفت سبحان الله، این راوی میگوید، سوال کننده میگه الیسی یقول، آیا این ارتباطی دارد با این قول خداوند که رفع السماوات خلق السماوات به غیر عمد ترونها؟ پرسشگر مسلط به آیات، میگه این جمعش با این آیه چی میشه؟ سوره مبارکه لقمان. فرمودن بلا، سامن فجر فرمودن بلا همینطوره. آن ففم عمدون ولیکن لا ترونها، آنجا در میان این ستارگان عمد است. اینها با یه استوانه هایی، اینها با یه پایه هایی به هم متصلند، به الان نمیمانند اینا، اگر از اون سیر خارج بشن باقی نمیمانند، منهدم میشن. اما شما به چشم سر، به چشم طبیعی نمیبینید این پایه هایی که خداوند قرار داده است. خب بفرمایید چه چیزی این اجرام را و این ستارگان و مجموعه رو، چه منظومه شمسی کهکشان راه شیری، چه تمام کیهان رو، این اجرام رو نسبت به هم در مدارات خودشون حفظ می کند و نگاه می دارد که اینها بمانند عمد، یعنی خداوند بین اینهای پایه هایی زده است که این پایه ها مجموعه این وجود رو حفظ می کند. به اون می گید نیروی جاذبه عمومی، یعنی دو نیرو بین این اجرام موجب میشه، یکی نیروی جاذبه است، یکی نیروی دافعه است. جمع این دو موجب اینه که زمین در مدار خورشید استوانه این شکل به این گونه بچرخد و از مدار خودش خارج نشه، فصول شکل بگیرد، اونگاه با چرخش به اصطلاح وضعی خودش بعد از اون انتقالی شب و روزش رو با اون چرا که شما میبینید میبینید و در این مکان شریف بنشینیم در محضر قرآن با آرامش سخن خدا رو بررسی کنیم. این نیروی عظیم جاذبه است که استوانه است عزیزان، عمده، عمد پایه، یعنی عامل حفظ، عامل حفظ ایناست. اگر این نیروی جاذبه نامرئی نمی بود، این اجرام که با همین تناسب و تداخل رو نداشتن. منتها قانون خداوند این گونه قرار داده است که تناسبی است بین جرم و بین فاصله در شکل گرفتن رابطه به اصطلاح دوام و بقا و نیروی جاذبه بین اجرام و ستارگان، به این معنا که شما جرم خورشید رو 330 هزار برابر جرم زمین میبینید، به همین مقدار و تناسب جاذبه خورشید نسبت به جاذبه زمین است، لذا زمین مجبوره که در جاذبه خورشید با این قوت بچرخد. اونی که جاذبه بیشتری داره توان کنترل بقیه رو هم بیشتر داره، باید در مدار خودش به چرخاند و حفظ کند. اگر زمین 81,000 برابر جرم ماه، پس طبعا این حالت رو با چی داره؟ با ماه داره و این ارتباط جرمش رو حفظ میکنه، نه اندازه و به اصطلاح. بنابراین اگر این رابطه وجود دارد حفظ میکند و نگاه میدارد و این موجب آن میشود که ماه در مدار خودش میچرخد و میشه قمر زمین، با سیر و برنامه ای که خداوند تدوین کرده داره میچرخه و حرکت میکنه. مقدار فاصله که بیشتر میشود به نسبت مجذور فاصله، یعنی اینطور بفهمید، فاصله هر مقداری که بیشتر میشه به همان نسبت افزودن فاصله دو برابر آن از جاذبه کاسته میشه. یعنی اگر فاصله بین زمین و خورشید یه تغییری بکند، قطعا این جاذبه دیگه با این خصوصیت و دافعه با این خصوصیت، چه جانب مرکز چه گریز از مرکز، دیگه باقی نمیمانه. شما این شیعی رو که دارید میچرخانید، وقتی این به اصطلاح میریختن برای این سرکل این قلیانشون، این زغال رو داخل این آتشگیره و میچرخاندن این رو که شما از دورون دایره رو، اگه این رو راها میکردن باز هم مدتی میچرخید، یعنی اون میدان نیرویی که برایش ایجاد شده بود تا یه زمانی که این نیرو ایجاد شده بود براش، این گریز نمی‌کرد. وقتی که اون ارتباط از دست می‌رفت، بعد دیگه گریز می‌کرد از دایره خودش و خارج می‌شد. خداوند به گونه این تداخل‌ها و ارتباط رو قرار داده است. این نیروها حافظ روابط رو کنترل می‌کنن بین تمام اجرام کیهانی که ما سطح عادی و لمس ظاهریش رو بدون محاسبات علمی در مورد زمین می‌بینیم، اما به غیر عمدن ترانه. فرمود خلق السماوات و غیر عمدن ترانه. این یه تکمزراب زیبا دلنشین به نیروی جاذبه عمومی که بین اجرام و کیهان و زمین و غیره وجود دارد. بزرگان تاریخ علم معتقدن که بحث جاذبه زمین پیش از آن که قریب 400 سال قبل 300 و خورده‌ای توسط اسحاق نیوتن مطرح بشه، توسط دانشمند بزرگ اسلامی ابو ریحان بیرونی متوفای 440 هجری قمری بازگو شد در قانون مسعودی. اما و دریغا که مسلمانان به داشته‌های علمی خودشون وقع لازم رو ننهادند و پی اون رو نگرفتند. تحقیق پی تحقیق نیامد و گاه جربوزه ابراز و فراگیر کردن و شاید ابزار اون رو مانند جماعت دیگری نداشتند. خوب برگرفته از الهامات و پیام های آیات شریفه، همین تک مزراب های قرآن کافی بود که اندیشه های گسترده و متفکر علمای اسلامی گاه در این زمین ها جولان خودشون رو داشته باشند و نوآوری های خودشون رو باز میکنن. خلق السماوات و غیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی. خب این آسمان رو بالای سر میبینیم، بعد نگاه میکنیم به این زمین زیر پامون، این دوتا، این کهنه رواق و این کهنه رباط، دو چیزی است که انسان ها بیشتر با آن سر و کار دارن. خداوند فرمود و القا فی الارض رواسی و ذات او قرار داد در زمین رواسی را. القا اون فرو بردن، وقتی یه چیزی رو با شدت پرت میکنید به یه جا یا قرار میدید یه جا، فعل القا به کار برده میشه. القا فی الارض، کلمه چی اومد؟ فی اومد، فی فرو رفتگی رو میرساند، درست؟ و القا فی الارض، خداوند فرو افکند در زمین. رواسی جمع راسیه، رسایرسو به معنای راسیه لنگر. وقتی یه چیزی رو میخوان نگه دارن، کنترل کنن، کشتی رو میخوان کنترل کنن، وقتی در متول اون کتاب عجیب ادبی زیبایی که قلقا نیست این کتاب دیگه، خب سال هاست که مهجور خونده نمیشه، این در حوزه‌های علمی هم برای علوم بلاغی معانی بیان بدی قریب متجاوز 30 سال قبل وقا میخوندیم و قال راعدهم ارسو نزاو بلا و حتف کل امرئن یجری به مقداری. ناخدا گفت که ارسو لنگر بیفکنید، همینجا وسط دریا بایشون می جنگیم، باشد مرگ هر انسانی به حتف کل امرئن یجری به مقداری، زمانی که مرگ بیاید خواهد آمد، باکی از مرگ نداریم. ارسو یعنی لنگر بندازید، راسیه بندازید. پس این فعل و این مشتقاتش راسیه لنگر، یعنی حفظ کردن. لنگر چه میکنه؟ کنترل میکنه، از استراب نگه میدارد. فرمود در زمین فرو افکندیم راسیه را، یعنی یه مهارهایی در زمین قرار دادیم که اینها زمین را نگه دارند. چی این مهارها؟ بعد فرمود انتمید بکم. این ان بیان میکند علت وجود این راسیه را. به تعبیر ادیبان در اینجا یه محذوفی داریم، یه مجاز محذوف، مجاز عقلی محذوفی داریم. کراهت انتمیده بکن، مخافت انتمیده بکن. خداوند القاء راسیه در زمین کرد، در زمین یه سقلهایی رو، یه مهارهایی رو قرار داد که مبادا شما انسانها بلرزید، مبادا زمین حرکات غیر متوازن و موزون داشته باشه، بلکه حرکات زمین موزون باشد، استرابی نداشته باشد نابجا، و شما آرامش برای زیستن رو در این مهد و در این گهواره بهرمند از آن باشید و ادامه بدید. آره چیه که این زمین رو مهار میکنه؟ مهار زمین، و برای حفظ از این استراب ها و لرزش های بی مورد و غیر قابل تحمل برای انسان ها چیست؟ و وتده به سخور میدان ارزه در خطبه نخستین نهج البلاغه همینجا خدمت دوستان از کلام نورانی امیر المؤمنین و ذات نورانی محمد و آل محمد توضیح دادیم خدمت مبارکتون که امیر المؤمنین تو خطبه اول فرمود و خدا و متده به سخور میدان از میدان تمیده مید استراب و لرزش. خدا این استرابات زمین رو با سخور صخره ها و کوه ها میخ کوبی کرد و حفظ کرد. بعد میگید والجباله اوتادا، کوه ها شدن و تد زمین. این میخا رو میزنید که دیگه درست حفظ بشه، دیگه استراب و تکان نخورد. این شیئی که ساختید، خداوند این زمین رو به سبب کوه ها، اینها شدن میل های زمین، شدن مهارهای زمین و عامل و استواری و پابرجایی. هیمالیا با 8000 خورده تمام این ارتفاعات چند برابر اون چه در بیرون میبینید، کله قندی درون زمین فرو رفته و قطعات زمین رو حفظ میکند و نگاه میدارد. فرمود و الغا فل ارض رواسی انتمیده بکن. به همین خاطر در بحث قیامت همیشه خدمت دوستان گفتیم وقتی بحث نابودی زمین و قیامت مطرح میشه، خدا اول به چی اشاره میکنند؟ به کندن این کوها، به این کوها رو کندن، این خیمه ها رو، هر که رو خیمه به صحرای قناعت زدن، وقتی که این خیمه ها رو بابر جا می کردن، عمد اون پایه رو که می زدن، شروع می کردن این میخ ها رو کوبیدن، تناب ها رو کشیدن، خیمه بابر جا می شد. وقتی می خواستن این خیمگی می گفتن، خیام یعنی خیمه دوز، خیمگی، اون کسی بود که خیمه رو جمع می کرد، پهن می کرد. وقتی این خیمگی می گفتن، الا یا خیمگی، دیگه بار رو ببند، میخا رو میکشیدن اول، میخا رو میکشیدن، خیمه فرو میریخت. خداوند سبحان وقتی میخواد زمین رو جمع کنه، میخای زمین رو میکشه. لذا میبینیم در بحث قیامت ابتداءن سیرت الجبال است، حرکت کوه هاست، کنده شدن کوه هاست، دک و تکه شدن کوه هاست، کفی به مهین شدن، پودر شدن، اهن منفوش شدن کوه هاست، پشم زده، پنبه زده شدن کوه هاست. فرمود و الغا فل ارض رواسی انتمیده بکن، این آسمانتون و این زمین مطمئن و استوار. آسمان با این عمدها کاملا استحکام و صلابت خودش رو دارد، زمین هم اون قوام و پایداری را دارد. خب حالا روی این زمین آماده آرام مستقر چی نیاز داره؟ و بث فیها، بث به معنای پراکندگی و گسترش، گستراندن. و بث فیها، و خدا گستراند در این زمین، من کل دابه، از هر نوع دابه. دابه یعنی جنبنده، یعنی موجود زنده. دبه یعنی تکان خوردن و حرکت کردن. به همین خاطر لذا به شیخ کهنسال، این های گاهی با رفتنشون خدا حفظ کند، این که وجودشون واقعا برکت خیره اگر قدرشون بدانیم، این سال خوردگان مسلمانی که مویی سپید کردند و عمری گرفتند، گاهی تو حرکتشون دک تک میکنن، یه حالت خاص دکهی دارن، تکانهایی میکنن، به همین میگن دب حالت رو. اونها زحمت نی شیخن ولست و به شیخا، انما شیخ و من یدب و دبیبا. شیخ یعنی کهنسال، کسی که سال خورده است، جا افتاده است، مرا شیخ میپندارد، یعنی منو پیر میدونه. حالا برای کی گفته ای رو من نمیخوام بازش کنم. زحمت نی شیخن بلست و به شیخن، ولی من اینطور نیستم. انما شیخ و من یدب و دبیبا، اونی که ای تکون میخوره راه میره، اون پیره، ما که هنوز جوانیم. حالا اگرم بالاخره مثلا فلان چنان اینطور گفته است و پیغام فرستاده است برای بنده خدا. پس این دبه به این حالت، به موجودات زنده که حرکتشون محسوس است، متحرکن، جنبندن، فعالن، میشن چی؟ میشن دابه. فرمود و بس فیها من کل دابه، و خداوند در زمین من کل دابه. حالا برید بررسی کنید که این کل چیه. برید اصناف و صنوف و انواع و تقسیمات موجودات زنده رو بررسی کنید. درخت بگید، پستاندارانشون بگید، بین پستاندارانشون بگید، خزندگانشون بگید، برید ببینید اینها چه خبر است و چیست. من کل دابه تا برسد به خود انسان. و بس فیها من کل دابه. این هم شد موجودات زنده در روی زمین. چهارم، و انزلنا من السماء ماء. خب در روی این زمین حالا که این موجودات زنده اومدن، حالا که انسان هم میاد، اینا نیاز به چی دارن؟ تغذیه دارن. اینجا کره زی حیاته، کره دارای حیاته، بقاء حیات، دوام حیات، اساساً وجود حیات منوط به یه پدیده است که اون پدیده رو خدا باید فراهم کنه در این زمین تا حیات باشد، و الا زمین حیات نخواهد. در تحقیقات بررسی دارن میکنن که بتوانند در کره مریخ عنصری رو پیدا کنن، ماده‌ای رو پیدا کنن که اگر پیدا کردن بگن آه کره مریخ دارای حیات است و میشه روش کار کرد، و اون چیزی نیست جز آب، چیزی نیست جز آب. و انزلنا من السماء ماء، و ما فرو فرستادیم از آسمان آب را. آسمان استوار روابطش، زمین پایدار، موجودات زنده را صنوف مختلفشون رو گستراندیم، و اینها چه در اصل وجودشون چه در ادامهشون نیاز به مایع اصلی داشتند. لذا و انزلنا من السماء ماء، از آسمان آب رو فرو فرستادیم. حالا این تعبیر هم ببینید که این کتاب، وقتی عرض به خدمتون زلاله آب در آینه وحی، این رو ظریف من نوشتم اونجا تو این کتاب. و انزل نامن، تعبیر قرآن از ما و آب نزول، انزل نزول همیشه از کجاست؟ از بالا به پایین است، از نزول اجلال فرمودند این تعبیر رو، نزول اجلال فرمودند. از اسب میمدن پایین میشستن روی، نمیدانم علاتی بودن، میرو تختشون میشست، میگن آقا نزول اجلال فرمودن، نمیدانم قدر قدرت قدی شکل. این پایین آمدن همیشه نزول از بالا به پایین است. خداوند سیر آب رو اینطور قرار داده، حالا تو زمین به دلیل گرانش زمین سیر آب رو به بالا نیست، رو به پایین است در حرکتش در روی زمین. و به طور کلی در خلقت آب رو خدا تکوینن پدیده‌ای قرار داده است که از بالا به زیر می آید. این کالا گاهی تو تحقیقات به این اشاره می کنن که بهترین روش رساندن و ایصال آب به گیاهان در حیات نباتی واقعا همین نوعه، یعنی به تعبیر امروزی ما آبیاری بارانی مثلا فرض بفرمایید. و انزل نامن از سماع ما، خداوند آب را از بالا به زیر آورد، از آسمان به زیر آورد برای انسان ها. خب این که برای کل موجودات. حالا از برکات این آب، من جمله از برکات این آب، ببینید فا، فا اومده بر سر فعل، فانبتنا فیها، پس از برکات این آب این بود که رویاندیم. انبات یعنی رویاندن، نبات میگید نباتات، یعنی رویدنی ها، رستمی ها رو میگیم نباتات، گیاهان، حیات نباتی، حیات سبز. فانبتنا فیها، پس رویاندیم در این زمین، اون دابه نیاز به این حیات نباتی داره، اون حیات حیوانی. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، رویاندیم در این زمین من کل زوجن، از هر صنفی، از هر زوجی. کلمه زوج اینجا مثل وکنتم ازواجن ثلاثه، شما در قیامت ازواج سگانه میشید. سوره مبارکه واقعه گفتیم این زوج یعنی چی؟ این زوج معنای جفت عرض به خدمتون مقابل تک نیست، این به معنای نرین مادینه نیست، اونه که در اونجا میفهمند. یکی از کلمات و معانی زوج یعنی چی؟ یعنی صنف، دسته، گروه، شما سه گروه میشید. اصلا از معانی این کلمه زوج است، از زوج اونجا این معنی رو داره. من کل زوجن اینجا میتواند به معنای خود صنف باشد، مثل این مورد سوره مبارکه واقع، از هر صنفی، صنوف مختلف گیاهان. برید تعبیرندی لینه بخونید در گیاهان، برید تو عرض به خدمتون گیاهشناسی این رو ببینیم. من کل زوجن، از تمام صنوف مختلفه گیاهی، من کل زوجن کریم. میتواند کلمه زوج به معنای صنوف، دو میتواند حتی به معنای همون زوج جفت هم باشد، که اون رو با آیات دیگه میتونیم تطبیقش بدیم، بگیم که سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم، خداوند منزه است آن کسی که ازواج را آفرید در وجود، چه زوجهایی که از زمین می روید، چه زوج در وجود خودتون و جان خودتون یا عالم حیوانات. پس این زوج میتونه هم اشاره به زوجیت گیاهان باشد یا نه کلی به شکل طبقه بندی و به شکل صنوف گیاهان اشاره کرده باشد. فرمود من کل زوجین. اما جالب اینه، صفتی که برای گیاهان در اینجا آورده میشه برای حیات نباتی خیلی لطیفه. من کل زوجین کریم. خداوند گیاهانی رو در این زمین رویاند که این گیاهان کریمن. من کل زوج کریم. نسبت کرامت به گیاهان این دیگه نسبت مجاز عقلی است دیگه. این مشخصه که عرض به خدمتون مثل انبتر ربیع البقل، بهار گیاهان را میرویاند. بهار نمیرویاند، خداوند میرویاند، اما به سبب این بارش بهار و اینها مثلا این از این قسم. اینجا من کل زوج کریم، گاهی داریم من کل زوج بهیج. دقت کنید دو چیز رو خدا تو عالم نباتات میگه، یکی کرامت، دیگری بهجت. عالم همین. یعنی گاه به ظاهر که نگاه میکنید، یعنی یکیش بار لذت بصر است، دوم بار استفاده بعدی ما انسان هاست. به گیاهان که نگاه میکنید واقعا چه چیزی مانند گیاهان، مثل زیبایی های حیات نباتی لذت بخش برای انسان. و آن چی میتونه مثل یک دیدن فضای زیبا دلنشین، گاهی که یک حالت قبضی داره انسان، این مناظر زیبای طبیعت رو اگر بتونه سفر کنه ببینه حذر کنه، چه لذتی در وجودش میاد، واقعا غمگشایی از دل میکنه. همون بیتی میشه که قدیم هم خدمت دوستان میخوندیم که سلاستون یذهب عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیز هم که غم رو از دل میبرن. انزل نامن از سماع ما، یکی آب، یه آبشار نگاه میکنین میبینید توی این منظره های بصری که که تلویزیون نشون میدن، مثلا ای آبشار مارگون، آبشار نمیدونم سپیدان، آبشار کجا، اینا رو نگاه میکنیم میگه به به، رزقنی الله و ایاکم، خدا قسمت کنند ما شما رو بریم انشالله. حالا اگر عرض به خدمتون گفتند خدا میگه اگر واجب الحج نیستیم نصیب الحج بشیم، بالاخره بریم ببینیم اینها رو مثلا چنین و چنان. واقعا هم همینه، چه لذتی چه صفایی. دوم خود منظره طبیعی، الماء و الخضراء، حیات سبز، سبزقوای طبیعت، واقعا هم از دل میبرد. خب اون سومیش هم که البته چون حسن دیگه دیگران دانند. فرمود زنزن نامن از سما اما انفهم بطنافی ها من کل زوج کریم. اینجا کریم پس بهیج، اون بهجت بخشی، اینم توجه داشته باشید، خیلی زیبای تعبیر اون بهجت به اون سرور حقیقی درونی گفته میشه. بر شادی نمیگن بهجت، به هیچ، یعنی اون که از درون انسان رو زنده میکنه و نشاط میده. خیلی جالب تعبیر، بهجت افزا. دوم کریم، اینم دیگه دوستان بلدید. ببینید کرامت معانی عجیبی دارند. اولا معنی کریم یه اصطلاح میتونه باشه، کریم یعنی از شریف و فی کل نوع، ممتاز هر چیزی رو میگن کریم، یعنی خداوند بهترین رو به شما داده است، بهترین رو خدا به شما داده است. یعنی نمیشه فرضی بالاتر و زیباتر و بهتر از این حیات نباتی تصور کرد در آفرینش، که خداوند بهترین رو برای شما داده است. این یک معنا. معنای دوم یه سطح بیاییم پایین تر. گاهی اینو خدمت دوستان گفتم، میرید میگید آقا مشکلی پیش اومده است، اگر لطف فرمایید چشم کار شما راه میاندازد. این دوست عزیز، برادر محترم، خیش و گم و گرامی رو کارتون راه میدازد. اسم این چیه؟ جوده. اما اگر نه، شما تو عالم خودتون یه مرتبه دیدی در رو کوبید، آمد گفت عزیز من احساس میکنم مشکلاتیست، تقدیم بدون این که شما طلب کنید و بخواهید، اومد گره گشایی از کارتون کرد، اسم این جود نیست و این کس جواد نیست، این کرم است و کسی که چنین میکند کریم است. کریم جواد اون کسی است که یا من یعطی من سأله، وقتی سوال میکنن میده. اما اون کسی که ازش سوال نمیکنن، طلب نمیکنن، میده، میشه و یا من یعطی من لم یسأله، میشه چی؟ میشه کرم، کرامت و کریم. حالا یه چیزی بالاتر از اون هست که یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اون دیگه سطحی نیست که ما بفهمیم. در رجب که میخوانید این تعقیب زیبای وارده از ذوات نازنین اهل بیت محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام. ای خدایی که اون کسی که از تو میپرسد طلب میکند عطا میکنی برد، اونی که از تو اصلا سوال و مسئلت هم نمیکند تو عالم خودشه باز هم به او مرحمت میکنی، اون کسی که تو را نمیشناسد، معرفت به تو ندارد، کاری به تو ندارد، آن را هم زیر چتر حمایت و لطف خودت قرار میدی. دیگه برای این لفظ نداریم ما بگیم جود و کرم، این دیگه چیزیست که دیگه اون عظمت حضرت ذوالجلال است و رحمت واسعی خداوند است. پس برگردیم با آیه فانبتنا فیها من کل زوج کریم. خداوند صنوف گیاهانی قرار داد که اینها کریمند. اینها بدون اینکه انسان بداند طلب کند روزی انسان شده. و عجیبه دوستان، من اینو همیشه گفتم، یه وقتی هم یه بحث مفصلی با یه عزیزان در استرالیا بودن و کاری میکردن، کار علمی میکردن، جا خیلی براشون جاذبه شد، از این یه پایان نامه خوبی در اومد اونجا در دانشگاه ملبورن، بحث کرامت طبیعت نسبت به انسان، کرامت طبیعت نسبت که خداوند وجود و طبیعت رو نسبت به انسان کریم قرار داده. باران، بارش با کرامت میبارد، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خست. میبرد سوال نمیکنه که مذهبت چیه، مکتبت چیه، موحدی، کافری، فاسقی، فاجری، شرقی، سیاه، وزیع، شریف، فقیر، غنی. میبارد با کرامت، گشاده دستی. خورشید میتابد با گشاده دستی، هیچ سوال نمیکنه. بر عرض به خدمتون، شریف و وزیع و رفیع و بلند و عالم و جاهل و میتابد. زمین میروید، به کرامت میروید برای همگان. و خداوند در اختیار، در ذات طبیعت، ذات باری تعالی چی قرار داده؟ کرامتمندی قرار داده. اینه که واقعا انسان باید این رابطه خودش با وجود و مناسبت خودش با طبیعت رو فکری بکنه براش عزیزان و آب را گل نکنیم. باید واقعا برگرده انسان، مخصوصا تا این عصر زمان ما، تو این دورانی که بدترین و پسترین دورانی است که انسان به جان طبیعت افتاده است و این طبیعت کریم رو داره ویران میکند و به تباهی میکشاند انواع مختلفش. و واقعا جای آنه که انسان یه فکری بکنه ارتباطش با این طبیعت چیه و چه تناسبی خدا قرار داده است و چگونه باید تعامل کند با این نظام زیبای طبیعی کنترل شده بهیج کریم. و این نگاه به محیط زیست طبیعی خیلی بحث مهمی است که از این آیات میشه ریشه ها رو استفاده کنه از کردن کارهای انجام شده بود. فانبتنا فیها من کل زوج کریم. بسیار خوب، من آیه رو اول گفتم خدمتتون. خداوند یه مجموعه گسترده عظیم میلیون ساله خلقت رو ملاحظه فرمودی در این آیه نشان داد دیگه. آسمان و اون زمین و اون گیاهان، حیوانات، نباتات، چرخه حیات، بارش و غیره و فلان و اینها. حالا به اینجا که رسید فرمود هذا خلق الله. این خلق مصدری است که به معنای مفعول است. این آفرینش یعنی این آفریده شده های خدا، اینها مخلوقات خدا. این شیوه خلق و آفرینش و مخلوقات الهی است که دیدید. این مدل خلقت و آفرینش و اجزا آن است. فأرونی مازا خلق الذین من دونه. بسیار خوبه که شما حرفی برای گفتن دارید، بسم الله، شما هم طرحی دارید، شما هم خالقی دارید، آفریدگاری دارید، نمونه خلقی دارید، مشابهی دارید از آنچه خدا آفریده است و پیامبران اون بازگو میکنن. شما هم رو کنید بگو تا چه داری بیار از خرد، دارید ارائه کنید. این آفرینش خدا بود، این مخلوقات الهی، اون آسمان با اقتدار به غیر احمد انترونها، این زمین الغام فل عرض رواسیه، این من کل دابه این که خداوند قرار داده است، اون زوج کریم، انزل نامن از سما، شما چی غیر از خدا چیزی برای ارائه کردن دارد و طرحی برای گفتن داره تو این هستی و آفرینش؟ مگه جز اینه که خالق و کل شیئن، تمام این وجود طفیل آفرینش الهی و تمام دست پرده اراده حضرت سبحانی در وجود، به کجا میرید؟ به سراغ کی میرید؟ اگر این طرح آفرینش از اوست، هاوا خلق الله، بگید رقبا چی کار کردن؟ فعرونی نشون بدید به ما، حرف بزنید عملا، فعرونی مازا خلق الذین من دونه، چی آفریدن کسانی غیر از خدا؟ اونها چی دارن؟ غیر از خدا چی داره؟ جواب چون بدیهی و روشن است، رضا می فرماد بل ظالمون فی ظلال مبین. دیگه نیاز به توضیح بیشتر از این نیست. نه متاسفانه ظالمان در ظلالتی آشکارن، یعنی کسی جواب نداره، کسی پاسخی نداره، لا اله الا هو، نه خالق غیروز، نه معبودی غیروز. اما فرمود بل ظالمونه، نه مشخص میشه که گدهی در اینجا ظلم میکنن. اگر از مسیر توحید انسان به در رفت، نام این چیست در قرآن؟ ظلم است، شرک. ان شرک لظلم عظیم. حالا شرک در افعال الهی که به این آیه تناسب داره، شرک افعالی، شرک در صفات خداوند، یا شرک در ذات الهی، یا شرک در عبادت و اطاعت خداوند، فرقی نمی کنه، همش میشه ظلم. اگر کسی در مسیر غیر طاعت خداوند رفت، اونم میشه ظالم. اگر آفرینش اینه، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، اون کسی که خدا این گونه آفریده است، باز آن که نان دهد و دندان دهد فرمان دهد. اگر از فرمان الهی انسان خارج شد، نان خدا خورد، بر سفره خدا نشست، زیر آسمان به غیر احمد انترونها، بر روی این زمین با انزل نان خدا داره میخورد، اما طاعت اولان میبرد، دیوان میبرد، اینم ظلمه. بله ظالمونه، چه ظلمی از این بالاتر؟ بله ظالمون. در لغت وقتی گفتیم خدمت دوستان، لغت ظلم در لغت یعنی چی؟ در لغت عرض می کنم، اصطلاح نه، در لغت ظلم به معنای بد نیست، سوال یاره، به معنای مثل که تو ذهن دوستان الان نیست، نقص، کاستی. ظلم در لغت به معنای نقصان و کاستی است. میخواستن زمین چاه بزنن، خاطرتون هست، میگفتن اینجا گمانه زنی، میگفتن گمانه، اینجا گمانه بزنین ببینین اینجا آب داره، اینجا آب داره، اونجا آب داره. 5 تا 6 تا چاه میزدن، بعد به یکی میرسیدن که این تشخیص داده میشد که آب درستی داره، بعد میرفتن پایین تا برسن به لایه های درست آب. وقتی توی زمین زیاد این کار انجام میشه، این سوراخ سوراخ میکنن، زمین میگن ارزون زلیمه، ارزون زلیمه، این زمینو از حیز انتفاع خارج کردید، ناقصش کردید. به ابهق تداعدی ینفل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم. اینو تو کتاب های ادبی میگفتن به ابهق تداعدی، عدی ابن حاتم تایی، عدی پسر حاتم تایی، اون سخی معروف، به ابهق تداعدی، عدی هم به پدرش اقتدا کرده همونطور، و من یشابه ابهو فما ظلم، کسی که شبیه پدرش بشه دیگه نقصانی و کاستی در شخصیت و کارش نیست. مثلا فما ظلم، اینو به عنوان شاهد مثال ادبی میگفتن. ببینید این خیلی نکته مهمیه که خواستم با این لغت بگم خدمت دوستان. مثلا ظالم یعنی انسان ناقص. وقتی گفتید ظالم دیگه تاخش بخونید، یعنی ظالم، ظلم یعنی نقصان، یعنی کاستن از مقام انسانی و شخصیت انسانی، یعنی ناکامل بودن وجود انسان. حالا این ظلم میخواد به ساحت باری تعالی و شرک باشه، میخواد ظلم به دیگران و انسانها باشه، یا میخواد ظلم به خیشتن خیش باشه. فرمود بل ظالمون فی ظلال مبین. دیگه این یک گمراهیه که خیلی روشنه، دیگه نیاز به توضیح بیش از این نداره. به اینجا که رسید، من آغاز آیه رو میگم و انشاءالله میماند قسمت بعدی برای نوبت بعد. و لقد آتینا لقمان الحکمه. چه سوره ای رو میخونیم؟ سوره لقمان. چرا این سوره سوره لقمان نامیده شده است؟ آیه 12. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما عطا کردیم به لقمان حکمت رو. کلمه لقمان، این شخصیتی که خداوند اینجا در قرآن مطرح میکنه، دوبار در قرآن اسمش اومده که دوبارم تو همین سوره، سوره یکی به اسمشه، سوره لقمان. یک، ولقد آتینا لقمان الحکمه. دوم، آیه بعدی، و اذ قال لقمان لابنه، هنگامی که لقمان به فرزندش گفت چنین و چنان خواهیم گفت. انشاءالله نوبت آینده. کیست این لقمان؟ اولا اینکه این کلمه لقمان همینطور عربی باشه محل تردیده، شاید این هم تلفظ دیگه‌ای داشته باشه، غیر عربی باشه. ما به لفظ و گزارش و فونتیک عربی قرآن داریم میگیم کلمه لقمان. لقمان کیست که خداوند در قرآن چنین جایگاهی رو بهش داده؟ اونی که اینجا مطرح میشه این است که ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی قرآن لقمان رو با چی معرفی میکند و چه شخصیتش رو؟ با حکمت دانی، حکمت دارد. حالا حکمت چیست؟ الان میگم خدمتون اگر فرصت شد، اگر نشد دوبت آینده. آن پس لقمان یه شخصیتی که خدا به او حکمت داده. خب این کی بوده، چی بوده که خدا بهش حکمت داده است؟ آیا لقمان از پیامبران الهی است؟ خیر. آنی که میتوان این رو نسبتاً به شکل مطمئنی گفت اینه که لقمان در ردیف پیامبران الهی نیست. برای اینکه سریع کار راحت کنم، از زبان خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و محمد نقل میکنم که بزرگان مفسرین گفتن، محدثین گفتن، سمعت و گفت که من از شنیدم از رسول خدا که یقول، پیامبر فرمودن حقا اقول، من جدی دارم میگم، به حق دارم میگم بهتون، لم یکن لقمان نبیا، لم یکن لقمان نبیا، لقمان پیامبر نبود، ولکن کان عبدا. چی بود لقمان؟ عبد بود. تموم شد، همین یک کلمه بس است. اگر کسی به مقام عبودیت برسد، به مقامات بالاتر هم میرسد. خود پیامبر باید عبد باشه تا بعد رسول باشد. اشهد ان محمدا، اللهم صل على محمد. عبده و رسوله. فرمود کان عبدن کثیر تفکر، اما این ویژگی هم داشت، خیلی متفکر بود، کثیر تفکر، بسیار فکر میکرد، خردورز، حسن الیقین، خیلی باورهای شایسته و عقاید نیک استوار داشت، خوشفکر، متفکر، مؤمن به معنای عقاید یقینی استوار، صلابت در عقیدش داشت، سوس نبود. حالا اینا خوبه که به این بعدی منتهی بشه، به الا که نه، احب الله، عاشق بود. لقمان عاقل بود، عابد بود، عاقل بود، مؤمن بود، عاشق بود، احب الله. خب نتیجهش فاحبه، خدا هم او را دوست می‌داشت، فاحبه و من علیه بالحکمه، خداوند به او حکمت داد. گمان میکنید این اتفاق فقط برای لقمان افتاده است؟ یک نمونه ای که خداوند داره مشت نمونه خروار داره ذات حق مطرح میکنه، برای تمام لقمان های طول تاریخ اتفاق افتاده است و خواهد افتاد. هر کسی که کثیر تفکر باشد، هر کسی که حسن الیقین باشه، عبد باشه اول، بعد کسی عبد باشه، کثیر تفکر باشه، حسن الیقین باشه، اون باور و یقین زیبا رو داشته باشه، احب الله باشه، عاشق خدا باشه، شک نکنید که میشه لقمان، میشه حکیم. لب باز کنه حکمت میاد از دهانش، میشه حکیم. خدا به حکمت گویاش میکنه چنین کسی رو. حالا حد اندازه‌اش فرق میکنه. کان نائما نصف النهار، نیمه روزی خوابیده بود. از جاءه نداءٌ، هاتفی ندا کرد، یا لقمان هل لك ان یجعلك الله خلیفة فی الارض، دوست داری خدا تو رو خلیفه و حاکم در زمین بکند، حکمران و اینها باشی، تحکم و بین الناس بالحق، بین مردم داوری کنی، قضاوت کنی. فعجاب صوت گفت ان خیرنی ربی قبلت العافیه ولم اقبل، اگر اجازه انتخاب دارم من حوصله اون کار رو ندارم، ابتلاء توانشو ندارم، میترسم. و این هوه عظم علیه، اما اگر اراده الهیست سمعن و طاعه، میپذیرم. خیلی زیباست. حالا عرض به خدمتون در ویژگی های دیگه بزنید قسمت رو بگم بعد بگم. بنابراین میتونیم بگیم لقمان پیامبر نیست، یه شخصیتیست، حکمتدان، عبد صالح خداست، از اولیاء الهیست، از اولیاء خداست لقمان که به این مقام میرسد. اما جالب اینه که لقمان منحصر در ادبیات اسلامی و گزارش قرآن نیست. ما در به اصطلاح فرهنگ های دیگه ردپای لقمان رو داریم با یه مشارکت هایی. مثلا در یونان قدیم قصه های ازپ رو داریم. حدود نقل این قصه های ازپ مثلا قبل از میلاد مسیح، سالها قبل از میلاد، شاید 500 سال قبل از میلاد مسیح. چیزهایی که اینجا تو متون اسلامی ماست مشابهش اونجاست، نسبت میدن به شخصیتی. 1299 جوزف درنبورگ در فرانسه داستانهای عرض به خدمتون لقمان رو مینویسه، یه شخصیت رو مینویسه که همین ویژگی های لقمان، لقمان رو مینویسه، اصلا بگیم سریع اشکال نداره، مینویسه و همین رو بازگو میکنن. یعنی انسانیست که در دیرینه قبل از اسلام بعد از اسلام یه انسان به تعبیر ما بنومعلی است، شناخته شده است. تو اون قصه های ازب داره، این که در روایات متون دینی ما از پیامبر نقل میشه، که وقتی کسی اومد به لقمان گفت که بهترین عرض به خدمتون، شنیدم که لقمان سیحفان بود دیگه، نه تن پرور و نازک اندام بود، به تعبیر جناب شیخ عجل کار فرما داشت، لقمان کار میکرد، آری نداشت، کارگیری میکرد، در کار گل هم بود گاه، به تعبیر گفت که برو گوسفند بکش، بهترین عضو شو برای ما بیار. رفت زبان و دلش آورد. خب زبان و دل اونهایی که اهل دلن، باز زبان و دل رو گفت برو گوسفند بکش، این بار خبیث‌ترین عضوشو بیار برای من. باز رفت زبان و دلش آورد. گفت مردک ما رو مسخره میکنی؟ ای چیه تو میگیم این میگه اون؟ نمیشه که اینطور باشه. عرض به خدمتون این مولاه دعا، کارفرماش نازن گفت از بحشاتم گوسفندی بکش، فعتنی به عطیه به مزقتین فیها، برو تو جزء عالیشو بیار. فذبح شاتن و اعطاه بالقلب و اللسان، رفت قلب دل و زبان را آورد. بعد از ایامی باز امره به اخبس مزقتین خبیسترین، فعطاه بهم و این دوتا را آورد. فسأله عن ذلک، گفت این چه، گوش کنید، گفت انهما اطیب شیئا اذا تابا و اخبس شیئا اذا خبسا، گفت این دوتا وقتی پاکیزند عالی ترین بخش وجودند، وقتی خبیث میشن بدترین بخش وجود میشه. این تو قصه های عزبه، این همین به همون ویژگی قبل از ولادت عیسی. زبان در وجود انسان علمه البیان، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، این زبان تمام شرافت انسان برخیر به زبان و تکلم و گفتار و قلب هم که وعا و ظرف محبت خدا یا ظرف محبت شیطان. قلب حالا نماد این قلب دیگه، بله، یا دل یکی منظریست روحانی، گاه خانه دیو را چه دلخانی، از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. گاه اینطور میشه. پس شخصیت لقمان یه شخصیت شناخته شده است عزیزان، و خداوند میگوید که ما به لقمان حکمت دادیم، لقد آتینا لقمان الحکمت. حالا این حکمت چیه؟ حکمت یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد، یه معنای تاریخی دارد، که باید من این رو گمان میکردم که بتونم تا انشکر لله بگم این نوبت، اما یه قدری گسترده‌تر شد بس، این حکمتش موند، انشاءالله منتظر حکمت میمانیم تا انشاءالله هفته آینده خدمت عزیزان از لقد آتینا لقمان الحکمه خدمت دوستان بحث حکمت رو مطرح کنم به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهای ما رو جایگاه حکمت خیش قرار بدهد، توفیق شکر نعمتهای خودش رو ما عنایت کند، فهم و درک قرآن رو نصیب و بهره زندگی ما قرار بدهد، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذارد. ملت ما، دولت ما قدردان خون شهیدانمون خصوصا شهیدان این ایام قرار بدهد. متشکرم و سلام علیکم و رحمت.